اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضكم من بعض فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لا اکفرن عنهم سیئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. در شأن نزول این کریمه دینار کردن که بعضی از همسران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ذات مقدس رسول خدا عرض کردن که ما هرچی در قرآن میشنویم فضائلی است برای مردها، چون در قرآن سخن از مهاجرین و مجاهدین امثال ذالک است
و زنها در این فضیلت سهمی ندارد. لذا این کریمه نازل شد که عمل هر عاملی در صورتی که صالح باشد جزای او ضایع نخواهد شد، اون عامل خواه مرد باشد خواه زن. در صورت صحت اون روایت که شأن نزول این باشد، البته این مطلب اثبات می شود. اگر یه همچی چیزی هم روایتی هم معتبر نباشد و ثابت نشده باشد، باز هم این کریمه دلالت دارد و نفی تفاوت بین زن و مرد در اینکه عمل هر دو گروه محفوظ از سوزایی نخواهد شد. مطلب دیگران است که اونها این اولوال الباب در دعاهای خود چند چیز را خواستن، یکی مغفرت، دیگری کفاره سیئات و توفی مر ابرار و مانند اون را خواستن و اون چیزا که خدا به زبان انبیا وعده داد، اینها انجاز اونها را طلب کردن و خداوند یک جواب اجمالی داد و یک جواب تفصیلی. جواب اجمالی این است که هیچ عملی را خدا ضایع نمی کند. وقتی عمل ضایع نشد، یعنی پاداش خوب داشت، قهرن اون غفران ذنوب و تکفیر سیئات و سیانت آبرو از خزی و اینا هم حاصل است. گرچه نفرمود به این که هر یک از شما که عمل صالح انجام دادید، من گناهانتون رو میبخشم، سیئات را تکفیر میکنم، آبروتون رو حفظ میکنم، ولی فرمود عمل شما را ضایع نمیکنم. خب جزای عمل اگر بهشت است، در حقیقت آتنا ما وعدتنا علی رسولک انجاز می شود، یقینا مسئله مغفرت، تکفیر سیئات، سیانت آبرو از خز اونا هم تأمین است، چون کسی که اهل بهشت است یقینا این فضائل هم نصیب او شده است. این هم دو مطلب. سوم این که فرمود بعضکم من بعضین، نظیر همان است که فرمود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. اینا یک واقعیتن که گاه به صورت زن گاه به صورت مرد در می آیند. سیدن استاد رضوان لاله زید همین کریمه بحثی دارند، بحث عقلی و مقایسه. بحث عقلیشون این است که هیچ فرقی بین زن و مرد نیست، اینا هر دو فرد از یک نوع هست و اون نوع انسانیت است که منشأ همه این کارهای خیر است. و مقایسه هم کردن به اینکه قرآن کریم با اون چیزی که در تورات فعلی هست خیلی فرق میکند. در تورات فعلی جایگاهی برای زن قائل نشدن، حالا اگر معرف نباشد، ولی قرآن کریم به زن این عظمت و بها را داده است. البته نباید اصرار کرد که تورات این چنین است، شاید این تورات معرف باشد. اگر در تورات یه سخنی بود که به زن بها نداد، باز این هم جای نقص است، جای سؤال و اشکال برای دیگران هست که چطور ذات اقدس اله این گروه را از خیلی از فضائل محروم کرد. و احتمال اینکه این بخش ها محرف باشد، این احتمال اولاست تا اینکه ما بگوییم تورات این نقیصه را دارد. این چنین نیست. این تو اون کتاب همه این شبهات جواب داده شده. این نقص به معنای ای با امثال ذالک نیست. این یا مربوط است به قضیتون فی واقعتن، در همون جریان جنگ جمل است که قضیتون فی واقعتن در اونجا فرمود یا اتباع المرء و مانند آن، که این که در همون قضیه حضرت خیلی از بصره بدگویی میکند، از کوفه بدگویی میکند در همون قسمت ها، و با اینکه رجال نامی از بصره و کوفه برخواستن، این مربوط میشه به همون وضعیتون فی واقع. یا اینکه نه، نقص به معنای حیوان سال زالک نیست، در همون نهج البلاغه دارد که تامر روان ناقص العقل یا طویل القامه قصیر الهمه. اینها توجیهات خاص دارد. اینکه همون تامر روان ناقص العقل یعنی کسی که از جمال برخوردار است، عقل او کم است، این در جریان انبیا قابل نقض است، مخصوصا یوسف صدیق سلام الله علیه. این چنین نیست که تام و روا یعنی جمیل ناقص العقل باشد. باید دید که در چه موردی نازل شده است اینا. بله. همون دیگه منکم چون دارد، اونها گفتن ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا برب، یا گفتن ربنا واعطنا ما وعدتنا على رسولك، وعده ای که خدا داد به مؤمنین داد، اون وعده از همین قبیل است. همود ما حالا به وعدهامون عمل میکنیم به این شرط که شما واجد اون شرایط باشید، یعنی مؤمن باشید و دارای عمل صالح باشید، ما کاملا بنا پاداش میدیم و اون کمبودها را هم ترمیم میکنید. اگر گناهی هم کردید میبخشید. خب انی لا حضی و عمل عامل منکم من ذکرن اونسا بعضکم من بعض. این نفی ازائه در مواردی از قرآن کریم مطرح شد که ذات اقدس اله عمل کسی را ضایع نمی کند، پاداش ادام کند. بخشی از اونها در همین سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت، آیه 171 این بود که وان الله لا یضیع اجر المؤمنین. در سوره کهف هم آمده است که خداوند کسی که عمل نیک انجام بدهد اون را باطل نمی کند. آیه 30 سوره کهف این است که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا، کسی که اجر کار نیکو کرده باشد ذات اقدس اله هرگز اجرش رو ضایع نمی کند. و عناوین گوناگون مسئله حفظ اجر و صیانت اجر به مانند اون مطرح است، گاهی به صورت محسن گاهی به صورت مؤمن به مانند اون. مطلب دیگر آن است که این تفسیر بعد از اون اجمال برای آن است که با هدف و با اصول کلی این سوره آل عمران هماهنگ باشد. هدف کلی، چون این سوره اهدافی داشت، به یه اصول و مبانی داشت، به یه خطوط جزئی. یکی از اهداف که به دنبال او اصول و مبنا یاد شد و بعد به دنبال او خطوط جزئی، ها مسئله هجرت بود و جهاد فی سبیل الله بود که جریان شهادت شهدا و امثال ذلک در همین سوره مطرح شد. لذا وقتی بخواهد اون متن را شرح کند یا اجمال را تفصیل بدهد، از مسئله جهاد و هجرت که این هدف اصلی سوره را همراهی میکند یاد میکند. فهمت هلزینه، حالا که این چنین است، حالا که هیچ عملی از بین نمیرود، متفرع بر این اصل این مطلب است. هلزینه هاجروا و اخرجوا من دیاره و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم، یعنی اون چرا که اولوالالباب در هشت دعایشون با تکرار پنج بار ربنا خواستن، مغفرت ذنوب بود، تکفیر سیئات بود، صیانت آبرو از خزب بود، انجاز وعده بود، یعنی اون چرا که به زبان انبیا وعده دادی یعنی بهشت به مانند اون به ما اعطا کنی، اینا رو خواسته بودن. ذات اقدس اله هم فرمود اگر مؤمنی این اعمال را داشته باشد، ما اون چرا که شما خواستید بو اعطا خواهیم کرد. فلذین هاجروا، و در بحث دیروز هم مراسم هم بودید که این واو تفصیل است نه واو جمع، یعنی هر کدام از اینها به نوبه خود کافی است برای مغفرت ذنوب و تکفیر سیئات و صیانت عرض و ورود در بهشت. لازم نیست که یک نفر همه اینها را داشته باشد. فلذین هاجروا و اخرجوا، چون بعضی ها مهاجر بودند ولی اخراج نشده بودند، تبعیده نبودند، به حسن اختیار خود و انتخاب خود راه هجرت را برگزیدند. بعضی ها مهاجرت نکردن بلکه اونا را تبعید کردن، اخراجشون کردن. بعضی ها اهل جهاد بودن و اهل هجرت نبودن، مثل انصار. انصار اهل جهاد بودن ولی اهل هجرت نبودن، در حالی که قرآن کریم از انصار مدینه به نیکی و عظمت یاد می کند. در سوره مبارکه توبه آیه 100 این است: و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. در حالی که انصار اهل هجرت نبودن، اینا تو مدینه بودن، اینا یحبون من هاجر الیهم، دوستدار مهاجرین بودن. مؤمنینی که در مکه بودن از مکه به مدینه مهاجرت کردند، ولی مؤمن انصار که هجرتی نداشتند. معلوم می شود به این که این کریمه که فرمود فالذین هاجروا و اخرجوا، این واو تفصیل است، نه واو جمع. چه این که عده هجرت کردند ولی به جهاد راه نیافتند، قبل از مسئله جهاد مردند. اون مهاجرینی که از مکه به مدینه مهاجرت کردند و قبل از جنگ مردن یا در غیر صحنه جنگ مردن، اونها هم اجرشون محفوظ است. در آیه 100 سوره نساء این است: و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفور رحیم. خب اینها مهاجر بدون جهادند، موتشون بدون قتل است. و در سوره مبارکه حج هم به طور روشن بین این دو گروه حکم کرد، فرمود کسی که در راه هجرت بکند حالا یا کشته بشود یا بمیرد. این خیلی روشن است که جمع هر دو لازم نیست، جمع هجرت و قتل لازم نیست. آیه 58 سوره حج این است که والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا ان الله لا و خیر الرازقین. اینا که مهاجرت کردن، خواه توفیق اون را پیدا کنن که در جنگ شرکت کنن و شهید بشن، یا نه جنگی فرا نرسد و در خارج جنگ بمیرن، در هر دو حال از رزق حسن برخوردارن. این شواهد نشون میدهد که این واو واو تفصیل است، نه واو جمع. پس فالذین هاجروا و اخرجو من دیارهم و اوزو فی سبیلی، بعضی ها بودن که اذیت در راه خدا را تحمل کردن مثل انصار، اما تبعید نداشتن، هجرت هم نداشتن. همین انصاری که در مدینه به حمایت از دین برخواستن و رنج ها را تحمل کردن، اینا مصداق اوزو فی سبیلی بودن، اما هاجرو و اخرجو درباره اینا صادق نبود. معلوم می شود که جمع این اوصاف در مورد واحد لازم نیست. خب اصل هجرت یک تکلیف شرعی است، یعنی اگر کسی بداند که دینش را نمی تواند در این محل حفظ کند، در محل دیگر می تواند حفظ کند، هجرت بر او واجب است، مگر نتواند جز مستضعفین از نساء و صبیان باشد. وقتی در شهر خودش که شهر کفر است نمیتواند احکام دین را عمل کند، موندن حرام هست، اگر کسی بخواهد به کشور کفر حرکت کند بدون منظور و هدف عقدی و نتواند دین خودش را حفظ بکند، هجرت به طریق اولا حرام است، این سفر به طریق اولا حرام است. اگر کسی اهل یک جا کشوری بود، اهل یک شهری بود و نتوانست احکام دینیش رو اونجا امتثال کند و قدرت مهاجرت داشت، مهاجرت بر او واجب است و موندن در اون وطن حرام است. اگر کسی بیگانه باشد، از جای دیگر بخواهد به اون شهر یا روستا یا کشور حرکت کند و اونجا بماند و نتواند احکام خودش رو امتثال کند، یقیناً رفتن در اونجا حرام است. در آیه‌ای که در بحث دیروز خونده شد که آیه 97 سوره نساء بود، همین مطلب را می‌فهمود که ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، اونا که به خود ستم کردن در هنگام مرگ، فرشتگان رحمت به اونا میگویند قالوا فیما کنتم، در چه حالتی بودید که احکامتون را عمل نکردید؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، قالو فرشتگان به این مستضعفین در زمین میگویند الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمینی که خدا که وسیع بود میخواستید از اون وطن مهاجرت کنید به جای دیگه. پس ترک وطن برای حفظ احکام میشود واجب، موندن در وطن که با ترک احکام همراه است حرام است، مگر کسی واقعا مقدورش نباشد. اگر موندن در وطن حرام است، یقینا برای بیگانه بخواهد سفر کند به این شهری که احکام الهی در اونجا قابل اجرا نیست، یقینا حرام خواهد بود. پس هجرت یک وظیفه شرعی است، تکلیف الهی است. قبل از اینکه هجرت وطن به هجرت مکان مطرح بشود، هجرت از اوصاف نفسانی مطرح است. گوشه‌ای از این در بحث دیروز اشاره شد. یعنی انسان بعد از اینکه مهاجرت کرده است از جاهلیت به اسلام، دوباره خوی جاهلی بگیرد. این از اکبر کبایر است، نه اینکه دوباره بره بادیه نشین بشه، دوباره همون خوی جاهلی را پیشه بگیرد و جاهلیت همون روش رو چیز کند. این به منزله ارتداد است. و اگر چنانچه نه بخواهد بعد از مهاجرت کردن بیاید، بعد از مهاجرت و آمدن در میهن اسلامی دوباره بخواهد به بادیه برگردد که نتواند احکام الهی را در اونجا امتثال کند، اونم مصداق همین حکم است. اینم کار حرامی کرده. عام است هر سه قسم هجرت است. اون آیه 100 سوره نساء هجرت از وطن و آب و خاک بود، اما این هجرت محل بحث در سوره آل عمران این عام است. آیه 5 سوره مدثر که قبلش فمود و ثیابک فطهر، بعد در آیه 5 فمود و رجز فهجر، نشان میدهد که یکی از بهترین مصادیق هجرت همون هجرت از معصیت است. از رضایت اخلاقی به فضائل اخلاقی سفر کردن هجرت است. این هجرت اساسی است که مربوط به اوصاف نفسانی است و قسم دیگر هم همین هجرت معهود است که هجرت وطنی است. خب فالذین هاجروا، هم هاجروا از رضایل به فضائل، هم از رجز مهاجرت کردن به طهارت رسیدن، هم وطنشون را ترک کردن برای حفظ دین، اینها مصداق هاجرو هستند. و اخرجو من دیارهم، عده هجرت نکردن، حالا یا نتوانستن یا نخواستن، ولی اونها را با فشار تبعید کردن، از شهرشون دور انداختن و اینها هم این رو تحمل کردن. این اخراج از دیار را، این تبعید را تحمل کردن و تسلیم نشدن، گرچه هجرت نکردن به حسن انتخاب خود، گرچه اونها را تبعید کردن و دور انداختن از وطنشون، دور کردن، ولی اینها این تبعید را تحمل کردن ولی تسلیم نشدن. خب این فضیلتی است. اونها هم باید بدونن که احکامشون را میتونن امتثال بکنن. حفظ دین برای اونا ممکن هست، با حفظیانت دین ممکن است، ولی خودش احیانا ممکن آلوده بشه. حفظ دین برای اونا ممکن است، کسی مزاحم اعمال فردی اینها نیست، ولی اونجا میرود صنعت یا غیر صنعت هم یاد میگیرد. خب اما اگر برای صنعت میرود که دست از دینم بردارد، دست از احکام الهی بردارد، اونجاست که حرام است. فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، این اخراج را، این تبعید را تحمل کردند و تسلیم نشدند. و اوذوا فی سبیلی، یعنی برای دین داشتن اذیت شده اند، اینها مشمول آیند. در همین سوره مبارکه آل عمران قبلا خوندیم که برای تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، مؤمنین اذیت‌های فراوانی را، هم زخم زبان و هم آثار دیگر که زیانبار است، تحمل می‌کنند. اینا اذیت است منتها فی سبیل الله. یه وقتی سر اذیت‌های وطنی و نژادی امثال ذالک است، اونها مشمول این آیه نیست. یه وقت در باریت برای حفظ دین اذیت میشوند، اون مشمول این کریمه است. و اوزو فی سبیلی و قاتلو و قتلو، به جهاد اقدام کردن، به مقاتله اقدام کردن و شربت شهادت نوشیدن، چون قتل بعد از قتال است دیگر، یعنی قتال زمینه را فراهم میکند، یا انسان فاتح میشود یا شهید، که اونم یک پیروزی است. اهدل حسنین است. و قاتلو و قتلو، اونگاه لأکفرن عنهم سیئاتهم، اونا خواستن مغفرت را، تکفیر سیئات را، دخول در جنت را، خداوند فرمود ما همه اینها را به شما خواهیم داد، تکفیر سیئات مغفرت را هم به همراه دارد. لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار. این که گفته شد جناتی که تجری من تحتها، یعنی من تحت ابنیتها و اشجارها، شاید لازم نباشد که یک محذوفی در تقدیر باشد، برای اینکه اون باقی که اشجارش فراوان است، در هم رفته است، و کل این محدوده باغ یک فضای سبز است و جای خالی نیست، اون باغ را میگن جنت، که مستور است از شجر. قهرن کل این باغ مثل یک بنای واحد است، چون شکاف و انفصالی بین این شجرها نیست، کل این باغ یک فضای محدود سبز به نظر می رسد، صادق است که در زیر این جنت آب روان است. خب تجری من تحتها الانهار، بعد برای اینکه به اون قسمت هم استجابت شده باشد که لا تخزن یوم القیامه، آبروی من رو حفظ بکنید، فهمود به این که ثوابن بن اندالله، این ثوابیست از ناحیه ذات اقدس الله که با سیانت ارزم همراه است. شما وجیه اندالله خواهید بود اگر کسی ثوابن بن اندالله والله اندهو حسن و ثواب، که در اینجا با این که میتوانست بفرماید به اندهو حسن و ثواب، باز معزاله کلمه الله را که اسم جلال و جامع است تکرار کرد، فهمد والله انده و حسن و ثواب، نشون میدهد که اون شخص این قول الالباب وجیه انده الله هم خواهند بود، یعنی اونجا موجهن، آبروشون محفوظ است، از خز هم نجات پیدا کردن و همه اون وعده هایی که خدا به زبان انبیا به امم داده است به اینها میرسد که گفتن ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک. پس هر چه که اونها خواستن ذات اقدس الها بنا اعطا کرده است، اینا شدن مستجاب الدعوه. در مستجاب الدعوه بودن اولو الالباب شرطش این است که اینا پیشنهاد ندن، نگن خدای ما فلان چیز را طلب میکنیم، زیرا ممکن است انسان یه چیزی را با خلوص هم بخواهد، با علاقه هم بخواهد، اما بر اساس و اسا ان تحب شیئا و باب شر لکم خیر نباشد برای او. یه وقت هستی کسی میگوید خدایا به من فلون مال را بده، به خیالش که اگر مال پیدا کرد میتواند او هم صدقات جاریه داشته باشد، بعد خدا به او به عنوان امتحان این مال را میدهد، میبینیم به این که این مشمول و من یوق و شوه نفسی فعلای جمال بفلون نشده است. مناسب نیست کسی پیشنهاد بدهد مگر اینکه حاجت او را وادار بکند، وگرنه ادب دعا این است که انسان به خدا بگوید خدایا خیر من هرچه هست به من بده، این دعا مستجاب است. اما به خدا بگوید فلون چیز به من بده، فلون چیز به من بده، این رو خدا تضمین نکرده، شاید مصلحت در دادن اون شی نباشد، گرچه این شخص به او خیلی علاقمند است، بر اساس و اسا ان تحب شیئا و باب شر لکم باشد. این دعاها رو خدا وعده اجابت نداده. اگر کسی ادب دعا را رعایت کرد، به خدا عرض کرد خدایا اون چه خیر من است به من بده، اون دعا را خدا مستجاب میکنه. نه، اگر عقل باشد حقش رو ادا میکند، البته به مقداری که مقدور باشد، اگر فقاهت باشد که فقط به فی دین، فقاهت در دین باشد حقش ادا میکند. معنویات خیر است، چون خود معنویات راه انجام وظیفه را به همراه دارد. مادیات است که معلوم نیست انسان از عهده شکرش بدر آید. این اما این سیرز به شرح سعد برمیگردد. اگر چون که واقعا مصلحت باشد به ما گفته باشد این دعا را بخوان، خوب و مطلقم باشد خیر باشد خدا میدهد. اما اگر انسان خصوص سعی دنیا را طلب بکند، معلوم نیست برای او خیر باشد. اگر جامعه را طلب بکند، اون جامعه هر دو طرفش خیر بود میدهد، نبود یک طرفش که سعه صدر است و معنویات است و رزق کریم است میدهد. پس شایسته است که انسان در برابر ذات حق به سهلا خیر طلب کند.
اینها هم گفتن آبروی ما را حفظ بکن. انسان غیر از این چیزی طلب نمی کند، یعنی نمی خواهد واقعا بخشایش گناهانش و ورود بهشتش و صیانت عرض، آبرومندی را از خدا طلب می کند. بقیه دیگه وبال است، چون اون سعه رزق، رزق هم به اون معنی نیست که انسان انباردار ورثه باشد، اون که رزق نیست. انسان به قدری جمع بکند که بیش از نیاز خودش باشد، بعد تازه اول اختلاف بین ورثه باشد، اون که رزق نیست. رزق آدم اون مقدار است که خود آدم مصرف میکند، بقیه انسان خزینه دار دیگران است. خزینه دار دیگران بودن به که نمیانه یه ارتزاق. اگر انسان نسبت به نسل آینده انبارداری کرد، نمیگن روزی او زیاد است، روزی او همان است که انسان مصرف میکند. چرا؟ معلوم می شود که همین نشون می دهد که یک بخشش مربوط به صیانت آبروی اوست در دنیا که یک زندگی مرفهی داشته باشد. صحت و دار من سعادت المر، اون مقدار زندگی که خودش دارد این سعه دارد که خودش استفاده می کند. اما زائد بر اون مقدار که انتخاذنون لورسته، اون میشه انبارداری، نه ارتزاق. این رو نمی گن سعه رزق، یعنی میگن سعه مال، نه سعه رزق. اما معنویات رزق آدم است، چون هر چه به انسان رسید به همراه خود میبرد. اونی که میگذارد رزق اونیست. سلامت رزق است دیگر، سلامت مال خود آدم است، سلامت سعه دار که خودش استفاده میکند، اینا رزق اوست. مناسب همین اون چی که در ادعیه خاصه آمده است اونها روشنه. و اگر شخص خودش خواست دعا بکند، به عنوان خیر دعا بکند. البته اگر چیزی را به زعم خود خیر تشخیص داد و اون را از ذات اقدس اله مسئلت کرد، چون خدا خیر او را طلب می کند نه خواسته های او را انجام بدهد، اگر مصلحتش نبود چیزی به او عطا می کند که جبران بکند. تو بحثای دعا و نیاز هست که دستی که به سوی خدا دراز شد یقینا خالی بر نمی گردد. لذا از ادب دعا این است که انسان وقتی دست را به سوی خدا بلند کرد، وقتی پایین می آورد دست را به صورت خود بکشد. برای اینکه گفتن احد الامور الثلاثه را خدا به این دست صاحب دست اعدام، اگر خیر او در انجام همون حاجت او بود همون را می دهد. اگر مصلحتی بود در این نبود و این اساساً تو بشیان باب شر لکم هست، نه خیر برای او، سیئی از سیئات او را میبخشد. اگر اهل سیئه نبود حسنی بر حسنات او میافزاید. لذا این دست ممکن نیست خالی برگرد، و چون خالی بر نمیگردد ادب دعا این است که انسان این دست را به صورت بمالد. هیچ ممکن نیست دست خالی برگرد. اونا که به خواستای دین گوش نمیدن، که به خواستای عزیز مصر گوش میدن. گفتن یا این کار رو بکنن یا مسجون بشه. این عرض کرد رب سجنو احب و الیه مما یدعوننی، خدایا این مخیر کردن مرا بین تحمل عذیت در راه تو و گناه، من این عذیت در راه تو را تحمل میکنم. خب اگر کسی اولوالالباب بود، هم خواسته های اونهاست و دعوت الهی را اجابت میکند و هم خواسته های اونها مستجاب است. لذا ذات اقدس اله فرمود به این که لو کفرن عنهم سیئاتهم و لادخلنهم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله، یعنی لاصیبنهم ثوابا. این مفعول مطلق نوعی است، نه مطلق، بلکه ثوابا من عند الله است، یعنی ثوابا عظیما ناشئا من عند الله. من عند الله هم که شد بالاخره قابل زوال نیست. بعد هم اون اصل کلی رو فهمید، والله عنده حسن الثواب، یعنی این ثوابی که ما بنامدیم ثواب نیکوست. خب اصل ثواب نیکوست، گرچه ثواب مطلق است، اون چه که پیامد کار است اون را ثواب میگوین،
شر را هم مصوبه می نامن. در باره کافران فبود اینا مصوبت شر دارن، اما ثواب این در اطلاق در باره همون اون پاداش خیر است. اون چه که سابه به رجعه پیامد کار است او رو میگن ثواب. در باره کافرین هم قرآن کریم دارد به اینکه اینا مصوبت دارن، ثواب دارن. ثواب کافرین همون جهنم است. سابه یعنی رجعه. جعلنا البيت مثابة للناس یعنی مرجعا للناس. اون چه که به شی برمیگردد یا بازده عمل اوست این مصوبت است و ثواب. ولی ثواب اندل اطلاق همون بهشت است و چیزهای رضایت بخش. والله عنده حسن الثواب. والحمد لله رب العالمين.